بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که گاهی از جانب متخیله که سبب باطنی است صورتی به حس مشترک وارد میشه و حس مشترک اون صورت رو میبینه و انسان اون صورت رو احساس میکنه. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، این رو گفتیم که خیال باید صورتی رو بسازه تا به حس مشترک بده. برای این کار باید دو تا مانع برطرف بشن. یکی این که حس ظاهر فعال نباشه تا حس مشترک خالی بمونه، برای گرفتن صورت آمادگی داشته باشه. دوم این که متخیله که فاعله فعال بمونه تا بتونه صورت بسازه. اگر حس ظاهر مشغول فعالیت خودشون بودند، یکی از دو شاغل که باعث اشغال حس مشترکه حاصل میشه و نتیجتاً اون فرضی که گفتیم و اون امری که الان ادعا کردیم اتفاق نمیفته. و همچنین اگر عقل یا وهم مشرف باشن بر متخیله فعل خودش رو ترک میکنه و فعل نفس رو دنبال میکنه و در این صورت باز نمیتونه صورتگری بکنه و صورت رو به سمت حس مشترک ارسال کنه. این هم شاغل دوم. پس اگر این امر که عرض کردیم بخواد اتفاق بیفته، یعنی متخیل صورتی بسازه و در اختیار حس مشترک قرار بده تا انسان اون صورت ساخته شده رو مشاهده کنه، اگر این هم بخواد اتفاق بیفته، دو تا شاغل باید منتفی باشن. حس ظاهر فعال نباشه یک، عقل مشرف بر قوه متخیل نباشه دو. اگر این دو شاغل از کار افتادن، از موجود بودن، این امری که گفتیم اتفاق نمیافته. اگر یکی از دو شاغل موجود بود، در صورتی که شاغل دیگر عاجز بشه از کار یا سست بشه، باز همین امر اتفاق میافته، یعنی متخیله صورت میسازه و در اختیار حس مشترک قرار میده. اما اگر یکی از این دو شاغل منتفی شدن، شاغل دیگر موجود بود، اون در بعضی موارد میتونه باز به متخیله اجازه بده که کارش رو انجام بده و در اختیار حس مشترک بذاره، که این مورد رو هم عرض خواهیم کرد. و الا نوعاً باید هر دو شاغل خاموش بشن تا اینکه متخیله کارش رو شروع کنه و در اختیار حس مشترک بذاره. اینا مطالبی است که من در قبل گفتم، همه رو دارم تکرار میکنم برای اینکه وارد بحثتونم بشم، الا توضیح نمیخواد. بعد از اینکه این مطالب گفته شد، وارد این فصل 15 شدیم که نوم یکی از شواغله، چون حس ظاهر رو تعطیل میکنه. وقتی حس ظاهر تعطیل شد، حس مشترک خالی میمونه، چون از طریق حس ظاهر دیگه بهش صورت وارد نمیشه. حس مشترک خالی میمونه. اگر متخیله هم مشرفش که عقله از بین رفت، یا وهم اونم به یه صورتی به یه جا خودش رو مشغول کرد، متخیلم بیشاغل میشه و کار رو شروع میکنه. متخیل صورت میسازه، در اختیار حس مشترک قرار میده. انسان در حالت خواب صورتی رو که متخیل ساخته میبینه و این خواب، همونطور که قبلا عرض کردم، خواب بیارزشیه. خوابی که عبارت باشه از صورت ساخته شده متخیله، این خواب ارزش نداره. خوابی ارزش داره که صورت ملکوتی رو به ما نشون بده، که اون رو انشاءالله از فصل 18 ظاهرا شروع میکنیم. از فصل 17 مقدمه چینی میکنیم، فصل 18 واردش میشیم. اما الان که در فصل 15، بحثمون در مورد کسی است که میخوابه و متخیلش فعال میشه، یعنی متخیل صورت میسازه، در اختیار حس مشترک قرار میده و اون صورتی رو که متخیل ساخته در خواب میبینه. این عرض کردیم حس مشترکش، حس ظاهرش که یکی از دو شاغله تعطیل میشه و از حس مشترک خالی میمونه، آماده است که صورت رو از خیال بپذیره. نفسم غالبا در حال خواب به سمت امور طبیعی میل میکنه. نفسی که مشرف بر متخیلت و نمیذاره متخیل فعال باشه، این هم به سمت قوای طبیعی میل میکنه، این هم تعطیل میشه. قوای متخیله هم از دست شاغلش راحت میشه. حس مشترک از شاغلش که حس ظاهره راحت شد، متخیله از شاغلش که نفس راحت میشه. اون وقت این دو تا شاغل هر دو از بین رفتن، هر دو بالاخره مشغول چیزی دیگه، یکی تعطیل یکی مشغولیات داره. متخیله شاغل نداره، صورت میسازه. حس مشترک شاغل نداره، صورت رو قبول میکنه و همونی که عرض کردیم اتفاق میفته. این بحث رو تا اینجاشو از خارج عرض کرده بودم، گفته بودم و تفسیرم کرده بودم. اما این بحث باقی موند که چرا نفس در حالت خواب به سمت قوای طبیعی میل میکنه و نتیجتاً متخیله از دست این مشرف و شاغل راحت میشه. به دو دلیل میفرمایند که نفس به امر طبیعت میپردازه در حالت خواب. یکی این که انسانی که در حالت خواب احتیاج داره به دو چیز. اول این که غذاش هضم بشه، که اینو در روز هم بشه احتیاج داره، اختصاص به خواب نداره، ولی در خواب هم هست. در خواب هم احتیاج داره به این که غذا هضم بشه. دومین چیز که در خواب بهش احتیاج داره، در بیداری اونچنان ازش استفاده نمی کنه، تتلب و راحت. میخواد راحت بشه، استراحت کنه، تمام خستگی هایی که در حین بیداری بوده از تن بیرون کنه. طبیعت دو تا کار باید انجام بده، یکی این که مشغول هضم غذا بشه، یکی هم این که این خستگی هایی رو که در طول زمان بیداری حاصل شده از بدن بیرون کنه. یعنی دیگه فعل دیگه ای نداشته باشه، کارا رو تعطیل کنه و بپردازه به این استراحت. اگر نفس دنبال کار خودش بره و بر متخیله مشرف بمونه، حتما بر طبیعت هم مشرفه، چون نفس بر همه قوا مشرفه. وقتی به سمت کار خودش میره، همونطور که در فصل چهارم در همین نمط گفتیم، تمام قوا رو همراه خودش میبره، اختصاص با تخیله نداره، طبیعت رو میبره. لااقل اینه که بر فرض اونا رو همراه خودش نبره، کارشون رو تعطیل میکنه، چون بهشون رسیدگی نمیکنه و کار اونا تعطیل میشه. اگر کار اونا تعطیل بشه، اون دو امری که در خواب منظور اصلیه فوت میشن، یعنی نه غذا هضم میشه نه خستگی از بدن بیرون میره و خلاف آنچه که انتظار است در خواب پیش میاد. پس برای اینکه این وضع پیش نیاد، نفس باید دنبال کار خودش نره. اگر هم میره موقت بره، مدتی به طبیعت برسه تا طبیعت بتونه کارشو انجام بده، این توزه کارشو انجام بده. در همون مدتی که نفس مشغول رسیدگی به طبیعته، در همون مدت متخیله راحته و کار خودشو میکنه. وقتی هم که نفس مشغولیتش تموم شد، دوباره متخیله در اختیار نفس قرار میگیره و بقیه قوا. پس دلیل اول بر این که نفس به سمت طبیعت میاد اینه که طبیعت ناچار است که در خواب کار خودشو انجام بده، و اگر نفس به سمت طبیعت جذب نشه، طبیعت نمیتونه کارشو انجام بده. برای این که طبیعت لازمه، واجبه که کارشو انجام بده، نفس هم قهرن به سمت او جذب میشه و با جذب شدن نفس به سمت طبیعت، کار نفس تعطیل میشه و با تعطیل شدن کار نفس، قوایی که تحت نفسن همه از اشراف نفس بیرون میان و همه فعال میشن، هر کدوم که خواب فعالیتشون نگرفته باشه. هر قوه‌ای رو که خواب فعالیتشون نگرفته باشه، در خواب فعال میشه. این دلیل اول بود. این دلیل رو بخونم تا به دلیل دوم برسیم. فصل 15 خط سوم. فإنها، رسیدیم به فإنها ان استودت به اعمال نفسها شغلت طبیعت ان اعمالها. کتاب شما اعمالها داره یا اعمال داره؟ کتاب شما میدونم، کتاب شما با کتاب ما یکیه، بله؟ اعمال درسته، بله. اعمال غلطه، اونی که زیرش همزه گذاشته، زیر همزه، زیر الف نباید همزه، اون شیش کوچیک گذاشته، شیش باید داره بالا. فإنها و عرض کردم دلیل برای انجذابه. چرا نفس جذب میشه به سمت طبیعت؟ فإنها یعنی اگر این نفس فإنها این نفس ان استبدت به اعمال نفسها ان استبدت ان استقلت، اگر مستقل بشه به کار خودش، به سمت طبیعت جذب نشه و بخواد کار خودش رو انجام بده، شغلت طبیعت عن اعمالها، طبیعت رو از اعمال خود طبیعت باز می‌داره. اگر نفس به سمت طبیعت نیاد، طبیعت کارش تعطیل میشه. شغل ما علی ما نبهت علیه یا علی ما نبهت علیه، یه نوع شغلی به همون صورت که من قبلا تنبیه کردم، این در فصل چهارم همین نمط گفتم که اگر نفس به سمت مطلوب خودش بره، قوای طبیعی یا به سمت مطلوب او میرن یا لااقل تعطیل میشن. اینو در این نمط دهم در فصل چهارم گفتیم، در نمط نهم هم اشاره داشتیم به این مسئله. فیکون من الثواب طبیعی ان یکون للنفس انجذاب ما الى مظاهرت طبیعه شاغل. حالا که اگر نفس مستقل شد، طبیعت کارش تعطیل میشه، سلام میکن و مشکل پیدا میشه، حالا که اینطور شد، فیکون من الثواب طبیعی. ثواب دو قسمه، یه ثواب طبیعی داریم، یه ثواب ارادی داریم. ثواب ارادی یعنی حقی که خود من انتخاب میکنم، که انتخابش دست منه، میتونم باطل انتخاب کنم، میتونم حق رو انتخاب کنم. ثواب طبیعی اون حقی است که در انتخاب من نیست، در اختیار من نیست، چه من انتخاب بکنم چه نکنم، خود طبیعت به سمتش میره، یا یعنی نفس من به سمتش میره. ثواب چون این امر، این پرداختن طبیعت در خواب به هضم غذا و به بیرون کردن خستگی از بدن، این یه امر طبیعی است و امر ثوابه، ایشون تعبیر میکنه به ثواب طبیعی. ثواب طبیعی اینه که بذاریم طبیعت دنبال کار خودش بره که در اختیار ما نیست، و نفس هم دنبال او بره و به سمت او جذب بشه و او رو کمک بکنه. فیکون من الثواب طبیعی، پس راه حق، راه حقی که طبیعت اون راه رو طی میکنه، نه من با ارادم انتخابش کنم. فیکون من الثواب طبیعی یعنی راه حقی که طبیعت انتخابش میکند، این است که لنفس انجذاب و مایی باشد الی مظاهرت طبیعه، یه نوع انجذابی باشد به پشتیبانی از طبیعت که بیاد طبیعت رو کمک بکنه، نذاره طبیعت کارش تعطیل بشه، بلکه به طبیعت برسه تا طبیعت کار خودش رو انجام بده. شاغلون صفت برای انجذابه، انجذاب ما الی مظاهرت طبیعه، که همین انجذاب شاغل نفسه، بالاخره نفس رو مشغول میکنه. اگر نفس مشغول شد، متخیله راحت میشه، متخیله آزاد میشه، دیگه نفس نمیتونه متخیله رو مراقبت کنه. این دلیل اول بود بر این که نفس انجذاب به سمت طبیعت پیدا میکنه. اما دلیل دوم، دلیل دوم مقایسه است به حال مرض. ما در حال مرض میدونیم، برامون ثابته که نفس اشتغال پیدا میکنه به این که بدن رو به سمت بهبودی سوق بده، حالا به هر ترتیب شده، اگه دوایی داده میشه با طبیعت کمک میکنه تا این دوا رو به یه صورتی در بدن وارد کنه، اگر هم دوا نیست، بالاخره با دفاعهای طبیعی که در بدن هست نفس کمک میکنه که دفاعها صورت بگیره، بالاخره به هر ترتیب نفس در این که بدن به سمت بهبودی سوق داده بشه دخالت داره. پس در حالت مرض مسلمه که نفس به سمت طبیعت جذب میشه. نوم رو اگر بخوام تشبیه کنیم در حالات مختلف انسان، انسان یا مریضه یا سالمه. ببینیم نوم رو به کدوم یکی از این دو حالت تشبیه کنیم بهتره. می فرمان نوم رو اگر به مرض تشبیه کنیم، به خاطر بیانی که خواهیم داشت، بهتر از اینه که به حالت صحت تشبیه کنی. پس اگر نوم شبیه مرضه، همچنان که در مرض نفس به سمت طبیعت انجذاب داره، در نوم هم به سمت طبیعت انجذاب داره. که عرض کردم این دلیل فقط با مقایسه تمام میشه. ایشون در مرض میگه انجذاب هست مسلم، نوم رو هم شبیه مرض قرار میده، میگه حالا که نوم شبیه مرض شد، همچنان که در مرض انجذاب هست، در نوم هم انجذاب هست. دلیل به این صورت تمام میشه. الا ان النوم اشبه بالمرض منه بالصحه، نوم به مرض شبیه‌تر است از همون نوم به صحت. یعنی اگر شما بخواد نوم رو به یکی از این دو حالت تشبیه کنید، اولاد که به مرض تشبیهش کنید نه به صحت. تموم شد. دلیل دوم همین قدر گفته شد که توضیحش عرض کردم. حتما توضیحش باید از خارج روشن بشه، ولی عبارت خیلی مختصره. حالا که مطلب تموم شد، الان دو دلیل آوردیم بر این که نفس باید به سمت طبیعت جذب بشه، و وقتی نفس جذب شد متخیله راحت میشه. قبلا هم گفتیم که حس ظاهر تعطیل شده، پس حس مشترک راحت شده، بنابراین در حالت خواب هر دو شاغل از شغلشون دست برداشتن. یکی حس ظاهر از شغلش دست برداشت چون اصلا تعطیل کرد، یکی نفس از شغلش دست برداشت چون تعطیل نشد رفت جای دیگه. اون تعطیل نشد ولی جای دیگه رفت. علی حال هم حس مشترک که قابل آزاد شد گرفتار شاغل دیگه نیست، هم متخیله که فاعل آزاد شد گرفتار شاغل نیست. حالا کار صورت میگیره، یعنی متخیله شروع میکنه به صورتگیری و صورتگری و طبق طبیعتش صورتها رو ارسال میکنه به طرف حس مشترک، حس مشترک هم کارش احساس میبینه. پس این قضیه در خواب اتفاق میفته و لذایشون میگه قلیلا کم اتفاق میفته که شخص خواب نبینه، چون بالاخره در خواب حس ظاهری که در همه تعطیله، نفسم که بالاخره احیانا اگر همیشه هم تعطیل نباشه، شاغل نباشه، مشغول طبیعت نباشه، لااقل یه مدت کوتاهی به سمت طبیعت میره. در همون مدت کوتاه متخیل راحت میشه و صورتگیری شروع میشه و انسان خوابی رو که همیشه میبینه میبینه. خب این روشن شد که با این توضیح سلام علیکم، روشن شد که این تفریع بر تمام مطالب گذشته است، تفریع بر انجذاب نفس به سمت طبیعت نیست، بلکه تفریع بر تمام مطالب گذشته است. حالا که حس مشترک دیگه حس ظاهر دیگه شاغل حس مشترک نیست، یک، و حالا که نفس به خاطر مشغولیتی که داره شاغل متخیل نیست، دو، حالا که اینطور شد فیضا کان کذاله، یعنی وقتی این دو وضع پیش آمد، کانت القوى المتخیله الباطنه قویت السلطان و وجدت الحس المشترک معطلن فلب و حتفیه نقوش المتخیله. اگر وضع چنین باشد، قوای متخیله باطنی قویت و سلطانن، اون سلطنتشون و اون تسلطشون به قوت خودش باقیست و اون ضعفی که بر اثر مراقبت نفس حاصل شده بود از بین رفته، و الان چون ضعف از بین رفته اون سلطنت طبیعی و قوه متخیله برگشته و قوه متخیله باز فعالیت قبلی خودش رو شروع کرده. و وجدت همین قوه متخیله هم میابد حس مشترک رو معطلن، یعنی خالی، به خاطر اینکه حس ظاهر تعطیل شده و صورتی به سمت حس مشترک نفرستاده، حس مشترک معطله، معطل یعنی خالیه دیگه، چیزی توش نیست، پر نیست. فلوحت فیه نقوش المتخیله، زمین لوحت برمیگرده به متخیله و لوحه به معنای اشاره من البعیده، و عبارت جالبیه، یعنی متخیله از دور صورت رو اشاره میکنه به حس مشترک و حس مشترک که کارش احساس اون صورت رو میبینه. فلو و حدفیه یعنی قوه متخیله تلویح میکند در حس مشترک نقوش متخیله رو مشاهدتن، حاله در حالی که این نقوش مشاهده میشوند در حس مشترک، چون حس مشترک کارش مشاهده است. فیورا فی المنام احوالون فی حکم المشاهده، فلوحت تلویح میکند قوای متخیل، یعنی از دور اشاره میکند فیه در حس مشترک نقوش متخیل را، یعنی نقوشی رو که خودش ساخته، نقوشی رو که خودش ساخته به سمت حس مشترک اشاره میکنه، یعنی ارسال میکنه، در حالی که این نقوش مشاهده میشوند، مشاهدتن حاله. فیورا فی المنام احوالون، پس در منام و در خواب انسان احوالی میبینه که این در حکم مشاهده هستن، در واقع مثل این که در بیرون داره میبینه، یعنی چون حس مشترک در کار و حس مشترک کارش مشاهده است، مثل اینه که انسان بیداره داره اون اشیا رو میبینه، فی حکم المشاهده، یعنی مثل اینکه در حال بیداری داره میبینه، یعنی اینقدر این مطلب واضح در خواب دیده میشه که انه او انسان بیداره داره میبینه، چون حس مشترک فعاله. فرقی هم قبلا گفتیم نمیکنه، صورت از خارج به حس مشترک بیاد دیده میشه، از داخل هم به حس مشترک ریخته بشه دیده میشه. از فرق بین خواب و بیداری دیگه نیست، مگر همون که عرض کردیم که در خواب صورت از داخل میاد چون همه شاغل ها تعطیلن، اما در بیداری صورت از خارج میاد چون هر دو شاغل بیدارن، هم حس ظاهر بیداره و حس مشترک رو پر میکنه، هم نفس مشرفه و قوه متخیله رو مانع میشه. خب عبارت رو توجه کنید. بله بله، اتفاقا همین الان میخواستم همینه بگم، گاهی صبر مفیده. البته همیشه صبر نکنید، یه وقت ممکنه من غافل بشم رد شم. چرا ایشون قوای متخیله رو جمع آورد در حالی که حس مشترک مفرد آورد؟ گفت فیضا کان کذاله کان القو المتخیله الباطنه قویت سلطان و وجدت الحس المشترک. در متخیله جمع آورد، در حس مشترک مفرد آورد. یه توجیه داریم که خیلی شاید جالب نباشه و اونی که در قوا اشخاص مختلف رو ملاحظه کرد، رسید به حس مشترک دیگه اشخاص رو ملاحظه نکرد. این یه خورده ناهماهنگی در عبارت به وجود میاد، ولی عیب نداره، عیب نداره که ما اینطوری حرف بزنیم، مگر این که بگیم منظور از حس مشترک جنسه، که اگه این گفتیم ناهماهنگی هم برطرف میشه و عبارت صاف میشه. منظور از قوای متخیله قوای موجوده در انسانهای متعدده، که هر کدومشون یه قوه متخیله دارن. وقتی مجموع رو ملاحظه کنیم قوای متخیله میشه. به حس مشترک که رسیده، چون حس مشترک جنسه، دیگه احتیاج پیدا نکرده که جمع ببنده، به صورت جنسی گفته که همه انسان رو شامل بشه، که اگه اینجور گفتیم همه هنگی هم درست میشه و توجیهمون توجیه خوبی میشه. یه توجیه دیگه هم داریم و اون توجیه اینه که قبلا هم عرض شده که مصنف طرفدار این قوله، اختلاف البته، که ساختن صورت به اختیار متخیل است یا متوهم هم دخالت داره. اگه توجه کنید، توجه کرده باشید، مصنف در گذشته در فصول قبلی میگفت فی معدن تخیل و توهم، صورت از معدن تخیل و توهم به حس مشترک میاد، هر دو رو دخیل میکرد. طرفدار این قوله که سازنده صورت متخیل تنها نیست، متخیل و متوهم با هم هست و به جمع منطقی هر دو رو گفته قوا. قوای متخیل جمعش جمع منطقیه، دو فرض میگیره، یکی قوه متخیله رو، یکی قوه متوهمه رو. حس مشترک مفرده، چون در انسان حس مشترک واحده، ولی قوه متخیله و قوه واهمه دو تا، یکی متخیله یکی واهمه، اینو جمع بسته به جمع منطقی گفته قوای متخیله، اونم مفرد گذاشته. این توجیه ظاهرا توجیه بهتریه، هرچند توجیه اولم توجیه خوبیه. توجیه اولو که نابسامانیشو به همون صورت که عرض کردم که حس رو، حس مشترک رو جنس بگیرید برطرف کنیم، توجیه خوبی میشه. اما توجیه دوم دیگه مشکلی نداره، چون داشتیم در فصل قبل که ایشون میگفت صورت از معدن تخیل و توهم، هر دو رو میگفت، صورت از معدن تخیل و توهم به حس مشترک میره، که دو چیز صورت میفرستن. اگر دو چیز صورت میفرسته جا داره که ما با لفظ قوا به صورت جمع بگیم قوا المتخیله، که دو تاش هم میشه. بله دیگه، اقولو. خب مطلبی تقریبا تو این بحث نداریم، جز این که مصنف خواجه اشاره میکنه به این که این فصل در چه زمینه‌ای بحث میکنه. همونطور که اول ورود در بحث عرض کردم، این فصل میخواد بگه گاهی احد و شاغلین تعطیل میشه و گاهی کل از شاغلین، و در خواب اتفاق اینطور اتفاق میفته که برای همه احد و شاغلین تعطیل میشه و برای اکثر مردم کل از شاغلین تعطیله. احد و شاغلین که برای همه تعطیل میشه عبارت است از حواس ظاهر، حواس ظاهر در همه تعطیل میشه. عرض کردیم ظاهرا در مورد امام معصوم هم حواس ظاهر تعطیل میشه، وقتی اونا میخوابن اگر همینجور معمولی مثل ما اراده نکنن چشمشون هم نمیبینه، اسم آجه نمیبینه، ظاهرا اینطوره. حالا ما به اونا کار نداریم، علی‌الحال نوع مردم وقتی میخوابن چشمشون نمیبینه، گوششون نمیشنوه، بقیه حواس ظاهر تعطیل میشه. اما اکثری اینطوره که نفسشون هم به سمت طبیعت میره و این شاغل دوم هم تعطیل میشه. اکثرا بعد یا نه نفسشون هم تعطیل نمیکنه. مثلا ائمه احتمالا نفسشون تعطیل نمیشه. علت اینم که تعطیل نمیشه یادتون از چیه قبلا عرض کردم، علتش سعه نفس اونهاست للجانبین، یعنی در عینی که میتونه به سمت عالم ملکوت بره میتونه طبیعت رو هم کمک کنه. نفس ما وقتی به سمت طبیعت میره دیگه از عالم ملکوت میبره، وقتی هم به سمت عالم ملکوت رفت دیگه به سمت طبیعت نمیاد. اما نفس اونها به خاطر وسعتی که داره هر دو جانب رو در آن واحد حفظ میکنه، هم مشغول فعالیت در عالم ملکوت، هم مظاهره و پشتیبان طبیعته. وقتی داره فعالیت برای ملکوت میکنه متخیله رو کنترل میکنه، مراقبت میکنه، متخیله از شاغل خالی نمیشه. در این جور موجود، حالا چه امام باشه چه اولیاء الله باشن، در این جور انسان ها متخیله راحت نمیشه. احد و شاغل این در خواب تعطیل میشه، شاغل دیگه فعاله. اما در اکثری مردم شاغل دوم هم تعطیله. این لفظ اکثری معلوم باشه، ایشون در شاغل اول نمیگه اکثری، شاغل اول میگه تعطیل، شاغل اول این حس ظاهر تعطیل، در شاغل دوم میگه اکثرا. علت اکثریتش روشن شد. بعد خواجه این تیکر هم اشاره میکنه که مصنف در این مسئله دو مورد رو به عنوان مثال ذکر کرده. مسئله اینه که شاغل ها تعطیل بشن. در فصل 14 هم گفتیم احد و شاغلین یا هر دو تعطیل بشن. حالا در فصل 15 هم یک نمونه و در فصل 16 هم نمونه دیگه ذکر میکنیم، برای اینکه احد و شاغلین یا کلا شاغلین تعطیل. نمونه اول نمونه خوابه که در این فصل میگیم، نمونه دوم نمونه مرضی که در فصل بعد میگیم. حالا خواجه میخواد بیان کنه چرا مصنف نمونه خواب رو مقدم کرد بر نمونه مرض، چرا برعکس نشد. علتش همینه، اولا خواب پیش همه مشهوده و خالی شدن خواب از حواس ظاهر پیش همه معلومه، اما در مرض شاغل حواس ظاهر چنانچه بعدا خواهیم گفت تعطیل نمی کنه. ثانیاً خواب برای همه اتفاق میفته، اون مرضی که باعث تعطیلی نفس میشه مرضی است که برای همه اتفاق نمیفته. ممکنه همه مریض بشن ولی اون چنان مرضی پیدا نکنن، اون یه مرض خاصه که بعدا خواهیم گفت. چون اون مرض اقلی است و نوم اکثری است، مصنف بدأ به نوم و عقبه بالمرض، که ابتدا کرد به نوم و به دنبالش مرض رو ذکر کرد، نه اینکه اول مرض رو بگه بعدا نوم رو. علتش همینه که نوم اولا هر دو شاغل رو تعطیل میکنه در حالی که مرض یک شاغل رو تعطیل میکنه، ثانیا نوم پیش همه معلومه و اکثریه یا میشه گفت برای همه هست، اما اون مرض خاص برای هر کسی نیست. چون این نمونه واضح تریست مقدمش کرد، اون نمونه یه مقدار خفی بود مؤخرش کرد. اقولو یورید و مصنف ان یذکر الاحوال التي یسکن فیها احد و شاغلین المذکورین او کلاهما. مصنف میخواد ذکر کنه احوالی رو که ساکن میشود در اون احوال احد و شاغلینی که ذکر شدن. شاغلین رو گفتیم، حس ظاهر یک شاغل، عقلم یه شاغل دیگه، یکی از اون دو شاغل تعطیل میشن و ساکن میشن. این احد و شاغل ساکن میشن اشاره داره به نمونه بعدی که در فصل بعد میاد، او کلاهما اشاره داره به همین نمونه که در اینجا ذکر میکنیم که هر دو شاغل تعطیل میشن. البته در نمونه هم که الان ذکر میکنیم در نادر از مردم ها احد و شاغل تعطیله، کرد کردم در نادری از مردم ها احد و شاغل تعطیله، در اکثری مردم ها هر دو شاغل تعطیله که توضیح داده شد. و بدع به نوم، این بدع به نوم یه عبارتی است که شاید نتونید معناش کنید مگر اینکه همون مطلبی که از خارج از کردم اضافه کنید، بدع به نوم و عقبه بالمرض. این عقبه بالمرض رو در تقدیر بگیرید که روشن باشه منظور از بدع چیه، ابتدا کرد به نوم یعنی چی. چون دو تا نمونه داره ذکر میکنه، یه نمونه مرضه، یه نمونه نومه، داره این مطلب رو مطرح میکنه که چرا مصنف نوم اول گفت مرض رو دوم گفت. چون اولا در نوم هر دو تعطیل میشن، ثانیا نوم پیش همه معروفه، یه نمونه واضحیه برخلاف مرض که نمونه واضح نیست. و بعد اب نوم مصنف ابتدا شد به نوم از بین این دو تا نمونه که میخواد ذکر کنه. فان چرا ابتدا شد به نوم، فان سکون الحس الظاهر، الذي هو احد الشاغلين فيه ظاهر غني عن الاستدلال. در نوم شاغلی که عبارت از حس ظاهره تعطیل میشه، برای همه هم واضحه، همه میدونن که شاغل تعطیل شده. در مرض شاغل دیگر تعطیل میشه، نفس تعطیل میشه، نفس جای دیگه مشغول میشه، اونو همه نمیدونن، برای همه روشن نیست. خلاصه دو تا فرق بین نوم و مرض هست. فرق اول سکون حس ظاهر که یکی از دو شاغل است، فیه متعلق به سکونه، ضمیرش هم برمیگرده به نوم. سکونی که در نوم حاصل می شود ظاهر است، سکون حس ظاهر در حالت نوم ظاهر است، غنی عن الاستدلاله. ولی سکون نفس در مرض ظاهر نیست و احتیاج به استدلال داره، باید توضیح داده بشه، باید تجربه بشه. و این یه فرق که از این جهت نوم واضح تره. فرق دوم و سکون و شاغل ثانی ایزن یکون اکثری جن. سکون شاغل ثانی در حال خواب اکثری است، شاغل ثانی یعنی نفس، اونم در اکثر مردم ها اونم ساکن میشه، در اوحدی من الناس اون ساکن نیست، مثل معصوم و اولیاء الله، برخلاف مرض که شاغل ثانی که در اونجا حس ظاهره آروم نیست، ساکن نیست، اون فعاله، در همه فعاله، در همه کسا. این جهت یعنی به همین جهت که نوم وضوح داره، مصنف ابتدا کرد به این نمونه واضح و اون نمونه غیر واضح رو به خفیر مؤخر کرد. و ذالک دیگه بحث تفاوت بین نوم و مرض نیست، بحث تفاوت بین نوم و مرض تموم شد. و ذالک دلیل بر اینه که چرا شاغل ثانی تعطیل میشه، یعنی نفس، چرا نفس دیگه شاغل نیست در اکثر مردم. علتش همینه که عرض کردیم، نفس به سمت طبیعت میره، طبیعت در حالت خواب دو چیز لازم داره، یکی خواب رو، یکی هضم غذا رو، یکی استراحت رو، بیرون کردن خستگی هایی که در بیداری کسب کرده. این دوتا در صورتی انجام میشه که طبیعت فعال بشه، اگر نفس فعالیتش رو تعطیل بکنه این دو کار انجام نمیگیره، پس ناچار باید نفس به سمت طبیعت بیاد و طبیعت رو کمک بکنه تا این دوتا کار انجام بگیره که توضیح دادم از خارج مباحث. و ذالک این که شاغل ثانی در نوم اکثرا تعطیل میشه، ذالک یعنی این که شاغل ثانی هم در نوم اکثرا تعطیل میشه، به این جهت است که طبیعت فی حال نوم مشتقل است فی اکثر الاحوال. همیشه اینطور نیست، یعنی اگه انسان غذایی نخورده باشه یا در حال مثلا خستگی از تن بیرون رفته باشه، لحظات اول خواب خستگی بیرون رفته، لحظات بعدی دیگه طبیعت فعالیتی احتیاج نداره، خب نفس راحت میشه میره به هر سمتی که میخواد. اما فی اکثر الاحوال طبیعت احتیاج داره که به بدن بپردازه، هم برای هضم غذا، هم برای بیرون کردن خستگی هایی که در حالت بیداری کسب شده. لأن الطبیعه فی حال نو مشتقلت فی اکثر الاحوال به تصرف، یعنی به سبب تصرف. به تصرف یعنی به سبب تصرف، فل قضا و هضم قضا یک، و تطلب الاستراحات و تصرفه، به سبب تصرف یک، به سبب تطلب استراحت دو، مشتقل است به این دو سبب انصائر الحرکات المقتضیت للعیا، مشتقل است به اعراض کرده از سائر حرکاتی که مقتضی خستگی هستن، فتنجز و نفس الیا. این یک معنا بود که برای عبارت کردم و معنای صافی نبود. بله به طلب الاستراحه داره که از شرفته بر به تصرف اب نداره. ما کلام عبارت ما خوبه، عبارت ما تطلب اصل بر تصرف میشه، عبارت شما که به طلب داره عطف بر به تصرف میشه. علی حال بار و سببیه گرفتم، توجه کردید انصار الحرکات را متعلق گرفتم به مشتقله، عبارت معنا شد ولی معنا صاف نبود. این معنا رو توجه کردید که این معنا خیلی خوب نیست. معنای دومی برای عبارت میکنیم، که بارو بای سببیه نمیگه، انصائر الحرکات رو هم متعلق به استراحت قرار میدیم، نه متعلق به اشتغال. حالا عبارت میمونه ممکنه این صاف میشه و ایرادم توش نیست. طبیعت در حال نوم اکثرا مشغول دو کاره، دیگه با سببیت نیستا، مشغول دو کاره: یک، مشغول به تصرف در قضا و حدم قضاست، دو، مشغول تطلب استراحت از همه حرکات مقتضی خستگی است. هیچ حرکتی که مقتضی خستگی باشه انجام نمیده، مشغول طلب استراحت از همه حرکات سایر، یعنی همه. حالا طبیعت در خواب این دوتا کار داره انجام میده. اگر نفس به سمت طبیعت جذب شد، این دوتا کار به خوبی انجام میگیره. اگر نفس به سمت طبیعت جذب نشد، هیچ کدوم از این دو کار انجام نمیگیره و خلف غرض لازم پیش میاد، نقض غرض میاد پیش میاد. توجه کردین عبارت رو همین نحوه دوم که گفتم معنا کنید. نحوه اول معنا کردم که گرفتار نشید یه وقتی، ولی نحوه اول معنی درستی نبود. فتنجذب النفس الیها بسببین. پس نفس، طبیعت در حال نو مشغول این دو کار، این مطلب، و بعد هم فتنجذب النفس الیها، یعنی علت طبیعت به دو سبب، به دو سبب نفس به سمت طبیعت جذب میشه، که دو سبب رو در متن خوندیم و توضیحش عرض شد. یکی از دو سبب اینه که النفس لولم تنجذب قیاس استثنائیه، احیا خستگی. یکی از دو سبب به صورت قیاس استثنایی بیان میشه: ان النفس لولم تنجذب الیها، یعنی علت طبیعه، بلکه اخذت فی شأنها، یعنی کار مخصوص خودش انجام بده، مشغول شأن خودش بشه، مشغول کار خودش بشه، مشغول تعقل بشه، لشایعت حد طبیعت و علام آمر، طبیعت نفس رو مشایعت میکند همونطوری که قبلا هم در نمط نهم گذشت، هم در فصل چهارم همین نمط دهم گذشت، که اگر نفس به سمت کار خودش رفت همه قوای بدنی رو مشایعت میکنه، نه تنها طبیعت. فشتغلت این طبیعت، ضمیرها رو توجه کنید، فشتغلت این طبیعت یعنی اراد میکنه، ان تدویر القضا، دیگه نمیتونه قضا رو تدویر کنه و باز نمیتونه رفع خستگی کنه، در نتیجه فختل امر البدن، امر بدن مختل میشه، یعنی کاری که طبیعت باید برای رسیدگی به بدن انجام بده انجام نمیگیره و بدن کارش انجام نمیشه و مختل میشه. به عبارت توجه کنید: لولم تنجذب الیها این مقدم، لشایعت حد طبیعه این تالی، که اختلال امر بدن هم فرع بر این تالیه، لکنها استثناء تالیه، لکن تالی باطله، یعنی طبیعت ناچار باید به بدن رسیدگی بکنه تا اختلال پیش نیاد، پس مقدمه باطل میشه، لم تنجذب باطل میشه، بلکه تنجذب، نفس منجذب میشه. لکن نها یعنی طبیعت، مجبولتون، مجبولتون یعنی مجبورتون فطرتن، جبلی یعنی جبر فطری، یعنی اینطوری آفریده شده نمیتونه تخلف کنه، پس مجبولتون یعنی مجبورتون فطرتن، لکن طبیعت مجبول است بر تدبیر بدن، ناچار باید این کار انجام بده. فهیه، همه ضمیرهای مؤنث تا اینجا به طبیعت تقریبا برگشت، این به نفس منجبه، فهیه یعنی نفس، تنجذب به طبع نحوه های، یعنی نحوه طبیعت، نفس طبعا جذب می شود به نحوه اون طبیعت لا محاله. این به طبعی که خواجه گفته در مقابل چه عبارتی از عبارت مصنفه؟ در مقابل ثواب طبیعی. مصنف تعبیر شد به ثواب طبیعی، گفت ثواب طبیعی اینه که نفس انجذاب پیدا کند به سمت طبیعت. خواجه نمیگه ثواب طبیعی، بلکه میگه فهیه تنجذ به طبع، طبیعتن نه ارادتن، نه اینکه نفس اراده کنه که اگه دلش خواست بره دلش نخواست بره، جذب میشه طبیعتا، یعنی ثواب طبیعی این اختزا رو داره که جذب بشه، نحوه طبیعه لا محاله. این فعیل تنجذب به طب لحوه ها لا محاله، این نتیجه قیاسه، یعنی با مقدم هم باطل شد، لم تنجزه باطل شد، پس فهیه تنجزه به طبعه نحوه ها لا محاله. خب این دلیل اول بود برای اینکه نفس جذب میشه به سمت طبیعت. اما دلیل دوم که نفس جذب میشه به سمت طبیعت، دلیل به صورت قیاس اقترانیه که دو تا مقدمه داره. مقدمه اول ایشون میگه، در مقدمه اول استدلال میکنه، یعنی خود مقدمه اول همونجا اثبات میکنه، بعد که اثبات مقدمه اول تموم شد به مقدمه دوم میپردازه. پس توجه کنید روش بحث رو، اول مقدمه اول رو ذکر میکنه، برای اثبات این مقدمه استدلال میکنه، بعد به مقدمه دوم میپردازه، نتیجه نمیگیره، نتیجه رو به خود ما واگذار میکنه. بله؟ این تاری نباید استثنا بشه، باید نقیضش استثنا بشه. اون متفرع رو عیبی نداره، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، متفرع رو استثنا شده عیبی نداره، هر دو یکیه دیگه. یعنی تاری این بود که طبیعت مشایعت می کنه و متفرع و طبیعت این بود که اختلال پیش میاد، لکن اختلال جایز نیست، رفته سر تفریع، ایبی نداره. خب این سوال آدم امیدوار میکنه، معلوم میشه که دقت ها هنوز حاصله، حواس ها جمعه. چون من از نمت هفت که شروع کردم همین دقت ها رو توی عبارت کردم، ظاهرا منتقل شده الحمدلله. البته برای خودم دردسر درست شد، گاهی از اوقات به یه جاهایی که من مطلب و توضیح ندادم رسیدم، آقایون سوال کردن که این برای چی اینطور شده، یعنی باز دست انداز پیش آمد براشون. اما خب بالاخره بازم در مجموع خوبه. خب وستانی دلیل دوم عرض کردم، عبارت هست از یه قیاس اخترانی. مقدمه اول قیاس اینه که ان النوم بالمرض اشبه منه بالصحه، این مقدمه اوله که قبلا هم این توضیح دادیم در متن. یعنی اگر بخوایم نوم رو به یکی از دو حالتی که انسان داره، یعنی مرض و صحت، تشبیه کنیم، اولاست که به مرض تشبیهش کنیم نه به صحت. حالا چرا اولویت؟ چرا؟ ببینید این یه ادعاست دیگه، این مقدمه خودش متکفل یک ادعاست. نوم به مرض اشبهه، چرا اشبهه؟ این احتیاج به استدلال داره، استدلال میکنه. بعد که استدلال تموم شد مقدمه دوم میگه، که بعد مقدمه دوم میرسیم، ایشون میگه که علتش اینه که نوم یک حالتی است که به خاطر احتیاجی که حیوان داره بر حیوان عارض میشه. حیوان احتیاج داره به این که بدن رو اصلاح کنه. اصلاح بدن به اینه که خستگی رو بیرون کنه، اصلاح بدن به این که غذا رو هضم کنه. پس بدن احتیاج به اصلاح داره، نوم زمینه ساز این اصلاحه. در حالت مرض هم همینطوره، در حالت مرض هم بدن احتیاج به اصلاح داره، در حالت صحت احتیاج به اصلاح نداره. پس میبینید که شباهت بین نوم و مرض هست. همونطوری که در حال نوم بدن احتیاج به اصلاح داره، نفس میاد کمک میکنه، همچنین در حال مرض هم بدن احتیاج به اصلاح داره و نفس میاد کمک میکنه. پس از این جهت شباهت داره، در حالی که در صحت اینطور نیست. در صحت بدن صالح، احتیاج به اصلاح نداره. درست نوم رو هم میتونید به صحت تشبیه کنید، ولی خیلی دوره، به اولاد که به مرض تشبیهش کنید. لأنهو عرض کردم این دلیل برای این مقدمه اوله، ما هنوز وارد مقدمه دوم نشدیم. لأنهو حالون یعنی نوم، حالیست که تعرض للحیوان به سبب احتیاج الحیوان الى تدویر البدن، به خاطر اینکه حیوان احتیاج به تدویر و اصلاح بدن داره. چجوری احتیاج داره؟ چجوری اصلاح کنه؟ چجوری تدبیر کنه بدن رو؟ به اعداء دل قضا یا قضا و اصلاح امور الاعضا، به این که قضا رو آماده کنه. قضا رو آماده کنه یعنی چی؟ الان عرض میکنن. و اصلاح کنه امور اعضا رو، اینم با توضیح داده میشه. بله؟ بدن وقتی که در حالت خوابه تدویر میشه. چجوری تدویر میشه؟ به اعداد القضا و اصلاح امور الاعضا. غذا رو ما میخوریم، خب همون خوردن اعداد غذاست. ایشون میگه که اینطور نیست، اعداد غذا بعد از خوردن تازه شروع میشه، خوردن غذاش اعداد نیست. بعد از اینکه غذا خورده شد اعداد یعنی آماده میشه. آماده چی میشه؟ آماده این میشه که عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه. اصلاح امور الاعضا یعنی این، عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه. غذا اعداد میشه همونطور که قبلا گفتیم، به وسیله جاذبه به سمت عضوی که تحلیل رفته جذب میشه، به وسیله ماسه که در اون عضو نگه داشته میشه، به وسیله هاضمه که مهمترین کار رو انجام میده، این غذا تبدیل به عضو تحلیل رفته میشه. یعنی غذایی که به صورت مثلا فرض کنید که سبزیجات بود، گوشت بود، هر چی بود خوردیم، هر چی بود به صورت جماد بود خوردیم، حالا میاد تبدیل میشه به استخوانی که الان احتیاج به ترمیم داره، تبدیل میشه به پوستی که احتیاج به ترمیم داره، یا گوشتی که احتیاج به ترمیم داره. بالاخره یک قسمتی از بدن انحلال پیدا کرده، همون قسمت احتیاج به تحلیل داره. غذا همونطور که خوردیم که جذب بدن نمیشه، که باید تبدیل بشه، باید تبدیل به گوشت بشه تا جذب گوشت بشه، باید تبدیل به پوست بشه تا جذب پوست بشه. پس غذا احتیاج داره به اینکه اعداد بشه، آماده بشه. آماده بشه چی؟ یعنی تبدیل بشه به جنس عضو مقتضی در بیاد، یعنی شبیه مقتضی. مقتضی یعنی غذا خور، یعنی همون عضوی که غذا میخواد، شبیه اون باید در بیاد. بعد از اینکه شبیه اون در اومد، اون وقت اصلاح میکند امور اعضا رو، یعنی عضو تحلیل رفته اون وقت ترمیم میشه. اون وقت بعد از اینکه هاضمه کار خودشو کرد، مقداری که اضافه آمد و دیگه در بدن احتیاج نیست، دافعه از بدن بیرون میکنه. پس توجه کردید که غذا باید اعداد میشه وسیله این قوایی که عرض کردیم. این در تدبیر بدن نقش داره و طبیعت باید تدبیر بدن بکنه. در حالت خواب این تدبیر صورت میگیره. خب پس گفتیم لانه خواب حالتی است که تعرض للحیوان به سبب احتیاج الحیوان الی تدبیر بدن. تدبیر بدن چگونه است؟ به اعداد الغذا، غذا رو آماده کنه به همون صورت که عرض کردیم، و اصلاح امور الاعضا، اگر اعضای مقدار تحلیل رفتن ترمیمشون کنه تا امورشون اصلاح بشه. این مقدمه اول بود، تموم شد. مقدمه دوم، حالا به این لعنهو حالون تعرضو که به صورت جمله معترض آمده توجه نمی کنیم. مقدمه اول رو دوباره می خونیم. ان النوم بالمرض اشبه منه بالصحه. نوم شبیه مرضه. خب در مرض چه اتفاق می افته؟ و نفس و فل مرض مشتقل است، پس در نوم نتیجه می گیریم، پس در نوم هم مشتقل است. می خواهم اینو ثابت کنیم دیگه. می خواهم بگیم نفس در حالت نوم میره طرف طبیعت، مشتقل میشه به طبیعت و متخیله راحت میکنه، آزاد میکنه. دلیلمون اینه که نوم شبیه مرضه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در مرض نفس به سمت طبیعت میره تا بدن رو تیمار کنه. نتیجه میگیریم که در نوم هم که شبیه مرضه، نفس به سمت طبیعت میره که طبیعت رو تیمار کنه و کمک کنه. و نفس و فل مرض، این مقدمه دوم عرض کردم. به همین صورت که عرض میکنم عبارت ها رو معنا کنید که اختلالی در نظم عبارت به وجود نیاد، روشن باشه که اینا به کجا مرتبط میشن. اصلا بارها عرض کردم اساس فهمیدن یک عبارت فهم ارتباطات مفردات این عبارت. اگه مفردات عبارت رو به هم بستید عبارت خوب فهمیده میشه. مفردات جملات به هم دیگه خوب بسته بشه معلوم میشه که چی طرف چی میگه. فارسی هم اینطوره، در فارسی هم اینطوره. مثلا چون ما زبان فارسی، عبارات های فارسی رو که میخونیم ارتباطات خود به خود میفهمیم سریع، اما زبانمون چون عربی نیست سخت‌تر ارتباطات میفهمیم، باید خودمون متوجه باشیم. در بعضی نوشته ها مثلا نوشته های صاحب قوانین ها که اگه مطالعه کرده باشه ارتباط خیلی سخته اون، و اگر هم ارتباط حل بشه واقعا مشکل حل میشه. کتابای ابن سینا شفاش همینطوره. شفا میگه یه مطلبی گفت اصلا معلوم نیست این کجا میخوره، اینو بعد مرتبطش کنه به همون جایی میخوره، وقتی میاد عبارت زمون شد. و نفس فی المرض تکون مشتغله به معاونت طبیعه فی تدبیر البدن. نفس در حالت مرض مشتغل است به اینکه کمک کند طبیعت رو در اینکه بدن تدبیر بشه. وقتی مشغول تدبیر بدنه دیگه لا تفرق الفعل هل خاص، وقت خالی برای کار خودش که تعقل پیدا نمی‌کنه، دیگه نفس نمیتونه تعقل کنه الا بعد عود صحه، مگر بعد از این که اون مرض برگشت انسان حالت طبیعی خودش رو پیدا کرد، وقت شروع میکنه به تفکر. و فعل خاص نفس از اون بعد شروع میشه. پس نفس در حالت مرض مشغول به معاونت طبیعته. نوم هم که مثل مرض است نتیجه میگیریم، پس در نوم هم نفس مشغول معاونت طبیعته و مدعا ثابت میشه. مدعا ما این بود که نفس در حالت خواب شاغل داره، یعنی به یه جا مشغوله و چون شاغل داره متخیل رو آزاد میکنه. حالا نتیجه رو میگیریم، نتیجه کل بحث رو، حرفمون تموم شد. بحث ما این بود که شاغل اول چه حس ظاهره تعطیله، شاغل دوم با این بیان مفصلی که کردیم تعطیل شد. حالا که هر دو شاغل تعطیل شدن، هم متخیل آزاد شده هم حس مشترک آزاد شده. تفریعا میگیم متخیل میسازه، به حس مشترک تلویح میکنه، به حس مشترک ارسال میکنه، حس مشترک هم میبینه. لذا ما در خواب اون چرا که متخیل ساخته میبینیم، مشاهده میکنیم که انهو در بیداری هستیم. فاذن از شاغلان، یعنی هم حس ظاهر که شاغل حس مشترکه، هم نفس که شاغل متخیل است، هر دو فنوم یست کنان، ساکنند، آرومند، فعال نیستند. اون وقت و طبق المتخیل قویت از سلطان یک، و الحس المشترک غیر ممنوع عن القبول دو. هم متخیل قویت از سلطان یعنی کار خودش میتونه انجام بده، تسلط بر کار خودش داره، دیگه کسی جلوی کارش نگرفته، پس مانعی براش وجود نداره، این یکی. هم حس مشترک از قبول ممنوع نیست، چون صورت از جای دیگه بهش ارسال نمیشه که پرش کنه و بهش اجازه پذیرفتن صورت دیگه نده، بلکه خالی است، اجازه میتونه صورتهایی که متخیل بسازه بگیره. اون وقت چون این وضع حاصله که متخیل میتونه بسازه، حس مشترک هم میتونه قبول کنه، فلوحت اون متخیل صبر رو، فلوحت صبر یعنی صبر رو از دور اشاره میکنه به حس مشترک، یعنی میده به حس مشترک، از دور میده به حس مشترک. اون وقت مشاهدتن صبر، در حالی که این صبر مشاهدند، فلهازا به خاطر همین اوضاعی که گفتیم که متخیل در خواب میسازه به خاطر راحت شدنش، حس مشترک هم قبول میکنه به خاطر خالی بودنش، به خاطر همین است که قل ما یخل النوم عن الرؤیا، کم اتفاق میفته که انسان در خواب خواب نبینه، چون متخیله که فعاله، او هیچ خارون نیست مگر اینکه شاغلی داشته باشه. شاغله به محضی که رفت کنار او میسازه، تا او ساخت حس مشترک هم که شاغل نداره اونم میگیره. انسان ممکن از اول تا آخرش خواب ببینه. بعضی هستن که خودشون میگن، میگه ما وقتی که میخوابیم به نظرمون اینطور میسته، تا آدم خواب که نمیفهمه، به محضی که میخوابیم خواب میبینیم تا وقتی بیدار میشیم. اینا همون کسانی هستن که نفسشون از همون اول رفته سمت طبیعت، فراغتی براشون نذاشته. البته گاهی از اوقات هم نفس از طبیعت میبره، اما میره سمت عالم ملکوت و همونطور که بعداً در فصل ایشان رو بخواهیم گفت، صورتی رو به متخیله و از متخیله به حس مشترک میده که اون خواب خیلی خوبیه. خب این نمونه اول بود که بحث شد و تموم شد و ثابت شد که اگر یکی از دو شاغلی که ذکر شد یا هر دو شاغل تعطیل شدند، قوه متخیله و حس مشترک رها میشن و فعالیت ها شروع میشه. قوه متخیله میسازه و حس مشترک میگیره و خواب دیده میشه.